به گزند روزگار یا ناسپاسی فرزندان یا هرچه که بوده خیلی اثر مکتوب به دست ما نرسیده. اما این چند اثر مکتوبی که به جا مونده نشون میده که آثار مکتوبی داشتیم، یعنی فرهنگ مکتوب بوده، حالا به دلایلی بسیاری از اونها از بین رفتن. این یه دونه کار حالا به جا مونده، به تعبیری از دست برد زمان بیرون کشیده شده و امروز به دست ما رسیده. از این کار چند ترجمه بوده که ترجمه های تقریبا تحت لفظی بودن از کارنامک اردشیر بابکان که آقای قاسم هاشمی نژاد این پنج نسخه از ترجمه فارسی رو که بهش اشاره میکنه در مقدمه در اختیار داشت و وقتی که میخونه تصمیم میگیره که خودش دوباره این رو ترجمه بکنه و یک لغتنامه ای هست به نام لغتنامه مکنزی که برای آموختن زبان پهلوی نیازه که این رو هم مترجم بدانه. این کار رو آوانویسی میکنه و این کار ترجمه میشه و منتشر میشه. الان در اختیار ما هست. فکر میکنم اولین بار در دهه 60 سال 69 منتشر شد و همچنان مرتب منتشر میشه. کارنامه اردشیر بابکان به تعبیری میوه یه تمدنه، تمدنیه که اون فرهنگ صاحبش بوده و این ویژگی هاییه که در کارنامه اردشیر بابکان خودش رو نشون میده، چه به لحاظ دانش، چه به لحاظ داستان سرایی و هر آن چیزی که در این اثر به جا مانده. یکی از بخش های مقدمه آقای قاسم هاشمی نژاد رو از کتاب کارنامه اردشیر بابکان از مقدمش براتون بخونم. کارنامه میوه یک تمدن شکوفاست، تمدنی که در آن فرهنگ سبز و زنده بود و داستان نویسی نیز همچون شاخه ای از آن فرهنگ به رشد و بالندگی رسید. تا چندی پیش دانش مبهم و پراکنده ای داشتیم از هنر داستان سرایی و تطور آن طی تاریخ، اما تحقیقات مری بویس پرتو روشنگرانه ای به برخی از این مبهمات افکند و پراکنده ها را جفت و جزم کرد. به یمن تحقیقات خانم بویس اکنون می دانیم گوسان ها این خنیاگران و داستان سرایان عهد کهن که سابقه شان به پارت ها می رسد، سهم مهمی در رواج افسانه های پهلوانی داشتند. ویس و رامین نشان می دهد که گوسان ها به دربار شاهانه راه داشتند و بدیه سرایانی بی پروا بودند. میان مردم نیز آنها مروج افسانه ها بودند. در زبان ارمنی هنوز همین لفظ فارسی گوسان به صورت گوسن زنده است، چرا که ارمنستان یکی از پادشاهی های ایران شهر در عهد پارت ها بود و ربط و راه فرهنگی با ایرانیان داشت و این راه و ربط در عصر ساسانیان هم ادامه یافت. و اگر حماسه سرایی در ادبیات ارمنی اعتباری دارد و همین لحاظ است. گوسان ها سنت داستان سرایی را به دوران های بعد انتقال دادند. سمک عیار، دارابنامه و جز اینها ادامه سنتی است که تا دیری زنده بود. هنوز صدای نقیب الممالک که در خوابگاه ناصرالدین میرزای قاجار بدیه پردازی امیر ارسلان می کرد بر طاق تهران تنین دارد و به لطف آن شاهزاده خانم خوشزوق است اگر به صورت مکتوب برای ما به جا مانده. چه بسیار افسانه ها که در سینه های روایتگرانش مدفون شد و از صورت مکتوب پیدا نکرد. آیا کارنامه هم افسانه ای نبود که سینه به سینه می رفت و بعدتر روی کاغذ آمد؟ آقای قاسم هاشمی نژاد در این مقدمه مفصل خودش اشاره میکنه به حالا ویژگی های داستانی کارنامه اردشیر بابکان. در بخشی از کارنامه اردشیر بابکان آمده است: چون سن اردشیر به 15 کشید، خبر به اردوان آمد که بابک را پسری هست شایگانی به فرهنگ و سواری آموخته. وی نامه‌ای به بابک نوشت که ما شنوده ایم شما را به فرهنگ و سواری آموخته پسری هست شایگانی. ما را آرزوی آن خواست که بر در ماش فرستی و به ما بیدرنگ تا روزگار با فرزند و نژادگان برآرد و هم از بحر فرهنگ را بر و پاداش دهیمش. از آنکه اردوان به شاهی کامکارتر بود، بار نمی داد دل بابک به دیردرنگی و گردن از فرمان او بردن. پس برگ راه اردشیر در وقت بساخت با 10 بنده و با بسی چیزهای نوباوه نغز و بر اردوان فرستاد. اردوان به دیدن اردشیر شاد شد، گرم بپرسیدش و گرامی کرد. فرمود که هر روزه با فرزندان و نژادگان به نخشیر و چوگان شود. بر همین می رفت اردشیر. به یاری یزدان همه ره چیرتر و آزموده تر آمد. به چوگان و سواری و شطرنج و باختن نرد و هنرهایی از این دست. اردوان روزی با سواران و اردشیر به نخجیر شده بود. گوری از دامن دشت گریخت. اردشیر و پسر بزرگ اردوان هر دو از پی آن گور تاختند. اردشیر در رسید و تیری چنان به گور زد که تیر همه تا پر در شکم گور شد و سر آهن از سوی دیگر بیرون گذشت. گور بر جایی بمرد. اردوان با سواران فراز آمد. آن باریک اندازی و زخم که دید در شگفت ماند. پرسید که این زخم که زد؟ اردشیر گفتا من. پسر اردوان گفت نه که دست برد من بودین. اردشیر خشم گرفت. با پسر اردوان گفت که مردمی و هنر نتوان به زور و بی آزرمی و بیداد و دروغ به خود بربست. اینک دشت نیکو، آنک گور بسیار. من و تو اکنون آزمایش دیگر کنیم تا نیکی و دلیری و چابکی پدیداریم. بر اردوان سخت درشت آمد و دشخار سخن اردشیر. زان پس نگذاشت اردشیر برنشیند. او را به آخر ستوران فرستاد، به ستورداری. گفتش نگر تا روز و شب از نزد ستوران نه به نخجیر شوی و چوگان و نه به فرهنگستان. اردشیر دانست که اردوان هرچه گفت از رشک و بدکامگی گفت. هم به وقت داستان را چنان که رفته بود نامه‌ای به بابک نوشت. به دیدن آن نامه غمی شد دل بابک. در پاسخ اردشیر نوشت تو نه دانایی کردی آخر که بر سر چیزی که از او خردمند را زیانی نمی رفت با بزرگان ستیزه بردی و سخن سخت راندی به آواز بلند. کنون به پشیمانی پوزش درخواه. بیادار آنچه دانایان گفتند که به دشمن آن نکند دشمن که بی خرد با خیشتن کند به کردار خیش. این نیز نکو گفتند که از آن کس منال و سرمتاب که از جزو تو را نگذیرد. تو خود دانی که اردوان بر من و تو بسی مردمان جهان کام کارتر پادشاهی است. هم به جان و تن و هم به گوهر و گنج. کنون نیز به تو از من آیا اندرزی سختر از این که یگانگی پیش کنی و فرمان بری؟ چنان مکن که بگویند به ریشخند چو سر برهنه کند تا به جان بکوشد کل. سرسری ارج و آزرم خود به باد مده. چنان مکن که بگویند به ریشخند چو سر برهنه کند تا به جان بکوشد کل. سرسری ارج و آزرم خود به باد مده.
از دیروز، از روزگار تهران دیروز،
از هزاران روایت به جا مانده از دیروز،
از مکانها و آدمهای دیروز،
همه و همه در
از دیروز. تا امروز
که تو بی مهر و وفایی،
شب به شبها شبکه رادیویی تهران،
موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1332.
از دیروز تا امروز،
دوستان گرامی، شما با برنامه از دیروز تا امروز همراه ما هستید و دعوت میکنم که بخش روایت شفاهی زنده یاد محمد رضا لطفی از موسیقی معاصر رو بشنوید.
تاریخ معاصر موسیقی دستگاهی ایران، تهیه کننده و مجری محمد رضا لطفی. سلام و درود فراوان. برنامه‌ای که پیش رو داریم در اصل اتکایش به مسائل تاریخی موسیقی ایرانی است و همون گونه که بیشتر شما میدونید تاریخ هر کشور بسیار طولانیه، بلخص تاریخ تنومند کشور عزیز ما ایران. در این برنامه ما همگونه که در برنامه قبل اشاره کردیم از دوران تصدی آقای سایه در واقع صحبت کردیم و در این جلسه میخوام به یکی از مهمترین حوادث این دوره که آزمون باربد هست در واقع صحبت کنیم، که چگونه شد که در واقع در رادیو برای اولین بار مسابقه‌ای رو در واقع ترتیب دادن به نام مسابقه موسیقی آزمون باربد و چه کسانی در ایجاد این برنامه نقش داشته. زمانی که من کار خودم رو با گروه شیدا در رادیو شروع کردم، خیلی علاقمند بودم که جناب استاد عزیز شادروان نورعلی برومن که تأثیرات زیادی بر موسیقی خاص ایرانی، موسیقی اصیل ایرانی گذاشته، پاش به رادیو باز بشه و اینگونه در واقع کارهایی رو که در مرکز افزشایی نتوانست در واقع به پایان برسونه و در همون نطفه در واقع توقف کرد، بشه که در رادیو در واقع این کار رو انجام داد. پس از اینکه ما از مرکز افزشایی در واقع رفته رفته هر کدوممون با دلایلی در واقع بیرون اومدیم، من در واقع به مرکز شناخت موسیقی بومی در واقع که خانم فوزیه مشت که زحمات زیادی برای موسیقی بومی کشیدن در واقع دعوت به کار شدم و به اتفاق شادروان کمالیان و در کنارش بعدها آقای دکتر مسعودیه که در این واحد در واقع کار میکردن، همچنین جناب آقای مجید کیانی که اولین شاید فردی بودن که در اونجا به کار مشغول شدن. غرض این بود که در این مرکز علاوه بر تحقیقات موسیقی و جمع‌آوری موسیقی بومی، ما یه مقداری هم بتونیم موسیقی خودمون رو که در اونجا در مرکز افزشای متوقف شده بود در واقع تداوم بدیم. اولین برنامه ما زیر نظر نورعلی خان برومن که به این دفتر اومده بودند و ما شاگردانش بودیم، به هفته یک روز در واقع روزهای چهارشنبه خدمت این استاد درس می گرفتیم. ایشون قبول کردن که در واقع ما رو راهنمایی کنن و ما اولین برنامه خودمون رو که ماهور بود به همراه شادروان ناصر فرنگفر و جناب مجید کیانی و این جانب برنامه رو در واقع تدوین کردن آقای برومن و ما اون رو در منزل آقای کمالیان تمرین می کردیم. این برنامه آماده شد و در کارگاه نمایش که متعلق به تئاتر بود که آقای آربی اوانسیان مسئولیت این کار رو داشت، در اونجا در واقع این برنامه خصوصی در واقع اجرا شد که بیش از 70-80 نفر بیشتر گنجایش نداشت، ولی محیط خیلی انتیم و صمیمی بود و خود جناب آقای برومن اونجا تشریف داشتن، جناب آقای کمالیان تشریف داشتن و بعضی از هنرمندای بزرگ در واقع اومده بودن و تعدادی هم علاقمندان فرهنگی و هنری این نوع موسیقی بودن که دعوت شده بودن و به این برنامه اومده بودن. این برنامه رو ما اجرا کردیم و در تداوم این برنامه در واقع پیشنهاد استخدام خود من به دانشگاه تهران هنرهای زیبا رشته موسیقی در واقع به وسیله آقای برومند و آقای دکتر فرهد داده شد که من در واقع واحد خانم مجد رو ترک کردم و به دانشگاه رفتم و بعد به رادیو در واقع رفتم در دوره تصدی آقای سایه و گروه شیدا درست کردم و این گونه در واقع چون اونجا در واقع رابطمون
با گروه گردآوری و شناخت موسیقی بومی در واقع قطع شد. من بر این نظر بودم که استاد برومند به رادیو بیان و همچنین آقای دوامی در واقع به رادیو بیان. به همین دلیل یه قرار ملاقات برای آقای سایی گرفتم و ایشون رو بردم محضر استاد بزرگ عبدالله خان دوامی و در اونجا در واقع طرح برنامه‌های ضبط تصانیف در واقع تا حدودی طراحی شد و آقای سایی خیلی خوشحال بودن که ایشون رو ملاقات کردن. بعد از ایشون از آقای برومند خواهش کردم که به رادیو بیان و قرار ملاقاتی گذاشتیم و آقای سایی خودشون تماس گرفتن و ایشون رو دعوت کردن و یک اصلی در واقع من در خدمت ایشون به رادیو رفتم و در اونجا در واقع هسته اولیه این کار که با پیشنهاد جناب آقای برومند هم بود که آزمونی در واقع در رادیو برگزار بشه به نام آزمون باربد. و این نکته خیلی نکته تاریخیه که خیلی مهمه، برای اینکه هیچ وقت آقای برومند رادیو نیامده بود مانند اساتید گذشته و خیلی دلخوشی نداشتن از برنامه‌های موسیقی رادیو، به همین دلیل در اپوزیسیون بودن نسبت به بیشتر فعالیت‌های رادیو که حمایت نمی‌کردن از موسیقی خوب ایرانی. به همین دلیل آقای برومند حتی برای اولین بار اومدن و خودشون به استودیوی رادیو رفتن و آرم برنامه آزمون باربد رو در واقع خودشون با ستار اجرا کردن و کاراش انجام دادن و آقای سایه به عنوان دبیر این آزمون در واقع کار میکردن و چند تا از اساتید رو آقای برومند دعوت کرده بودن، از جمله حاجی اکبر خان شهنازی، جناب آقای دکتر فروخ که رئیس بخش هنرهای دراماتیک بودن اون موقع و کسی بودن که زحمات زیادی روی موسیقی کشیده بودن و اون کتاب عظیم تاریخ موسیقی غرب رو ترجمه کرده بودن. و در ضمن باید اشاره بکنم که آقای دکتر فروخ در دوران جوانی از صدای بی‌نظیری برخوردار بودن و اون گونه که آقای برومند برای من تعریف می‌کردن، در منزل آقای برومند در خیلی گذشته‌های دور در واقع آواز بی‌نظیری خونده بودن و ذوق و خلاقیت خیلی زیادی داشتن در نحوه آواز خوندن و نو کردن آواز. به همین دلیل به خاطر این شناختشون آقای دکتر فروغ رو هم دعوت کرده بودن. این جانب هم گاهی در معیت آقای برومند در کنار ایشون و استادم آقای شهنازی و آقای سایه حضور داشتم که البته آقای دکتر صفت هم تشریف داشتن و این آزمون در واقع یک نقطه عطفی شد برای پیدا کردن یا یافتن موسیقیدانهای خوب جوان اون دوره. برنامه آزمون در واقع باید کسانی شرکت کردن که اگه اشتباه نکنم زیر 30 سال بودن و افراد زیادی از شهرستان در واقع شهرستان‌های گوناگون شرکت کردند، نوارشون فرستادن، آقای برومند هم اینا رو گوش کردن و توی اینها در واقع انتخاب صورت گرفت. آزمون در واقع اگر اشتباه نکنم سال 55 در باغ فردوس نزدیک در واقع تجریشه، یک ساختمان اواخر دوره قاجاره که در اونجا در واقع برگزار شد که ساختمان زیباییه. در این برنامه افراد زیادی در این آزمون شرکت کردند که بعضی از اینها بعدها وارد عرصه تولید موسیقی شدند، از جمله جناب آقای ناظری شرکت کردند و مقام اول رو همراه با خواننده دیگه اصفهانی در واقع که متاسفانه الان تو خاطرم نیست در واقع با هم دیگه اول شدند و آقای مشکاتیان، پشنگ کامکار در واقع باز به اتفاق با هم اول شدن و در اونجا ما نوازنده های خیلی خوبی در واقع دیدیم. برای مثال نوازنده ستاری بودن که خیلی زیبا ستار می زدن به نام آقای دشتی، آقای کیانی نژاد در واقع برای اولین بار در همون آزمون کشف شدن. تعداد زیادی از این افراد به مرکز افس اشای به رادیو کشیده شدن. پس از اینکه آزمون در واقع تموم شد، من یادم میاد که آقای ناظری رو در واقع باشون آشنا شدم و ما در بیرون باغ آقای ناظری با من صحبت کردن، گفتن که به من پیشنهاد شده که برم مرکز افسشاه و نظر شما چیه؟ گفتم مرکز افسشاه خیلی خوبه ولی الان دیگه اونقدر فعال نیسته، اگر شما دوست داشته باشین میتونین بیاین رادیو با گروه شیدا کار کنین، الان تصدی آقای سایه است، امکانات ما بیشتره. و آقای ناظری در واقع هنرمند گرامی قبول کردن و اومدن به رادیو و با اینکه اوایل کار تجربه ضبط و تجربه استودیویی نداشتن، در واقع با صبوری ما و آقای فریدون شهبازیان اولین قطعه در واقع آواز مثنوی که من با ایشون اجرا کردم برای گلچین هفته آماده شد اگرچه این برنامه خیلی به سختی ضبط شد و ادیت های زیادی در صورت گرفت، اما 12 دقیقه ما تونستیم در واقع یک برنامه تهیه کنیم و آقای ناظری که از مثنوی های استاد دوامی رو که از آقای کریمی فرا گرفته بودن در واقع اونجا خوندن که بسیار بسیار دلنشینه و یکی از مثنوی های بسیار خوبه موسیقی دستگاهی ایرانیه. آقای کیان نژاد در واقع به مرکز استشاره رفتن، بعدن گروه تأسیس کردن و در اونجا در واقع با گروه آقای علیزاده در اون برنامه نوای معروف علای پیر فرزانه در واقع که آقای علیزاده تدوین کرده بودن اجرا کردن و آزمون در واقع با این که برای اولین بار اجرا می شد اما خیلی پروپیمانه و خوب برگزار شد. مدیریت آقای برومند فوق‌العاده بود، آقای سایه خیلی زحمت کشیدن و اینگونه در واقع تأثیر خیلی مثبتی در رابطه با موسیقیدان یا جوانان نوازنده و خواننده ایجاد کرد. نکته است که اینجا میشه اشاره کرد که در حال حاضر نیز من فکر میکنم که گذاشتن آزمونی سراسری برای موسیقی ایرانی در رادیو تلویزیون یا وزارت فرهنگ و هنر و یا مراکز هنری خصوصی در واقع لازمه و این گونه آزمون‌ها باعث میشه که تعداد زیادی آدم مستعد و درجه یک وارد عرصه موسیقی بشن و ما باید برنامه تولیدی خیلی خوب داشته باشیم و اینا رو جذب کنیم و بشه که در واقع از این مونوپولیزم یا تک محصولی شدن موسیقی ایرانی به خصوص در رابطه با خوانندگی ما بیرون بیایم و افرادی در واقع جذب بشن که مقلد نیستن و تقلید نمی کنن و صدا و ساز خوبی برخوردارن، ذوق و آهنگسازی دارن و اینگونه در واقع ما خدمات بیشتری می توانیم به موسیقی شهروندان تهرانی و دیگر شهروندان استانها در واقع تاثیرگذار باشیم. حالا به یه قطعه موسیقی اون دوره گوش می کنیم از سال 53 تا 57 و همه شما رو به خداوند متعال می سپارم. شب شما خوش باد.
دوستان گرامی، به پایان برنامه امشب از دیروز تا امروز رسیدیم. امیدوارم آنچه درباره شعر و ادبیات در این برنامه گفتیم توجه شما رو جلب کرده باشه. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
یار من می رود و قند و شکر دنبالش، یار من می رود و قند و شکر دنبالش، خنده ها ریخته در پیرهن خوشحالش، همه شب آه کشم، ناله زنم، گریه کنم، آب دریای خزر گوشه ای از دستمالش. در کنارم کوهی است که دلش از سنگ است، یار او هم رفته است، کوه هم دلتنگ است، کوه هم می نالد، کوه هم می گرید، دست و بالش زخمی است، با خودش در جنگ است. یار من می رود و می رود و قند و شکر دنبالش، رفتن و سوختن و کشتن من منوالش. همه شب آه کشم، ناله زنم، گریه کنم، آب دریای خزر گوشه از دستمالش. بغض من باز به من خیره شده، اما او خنده ها ریخته در پیرهن خوشحالش.
شبانگاه شنبه اسفند ماهی شما به خیر. به رادیو تهران گوش میکنید در ساعت 26 دقیقه بعد از نیمه شب. امیدوارم که همچنان در دقایق پیش رو همراه ما باشید و بمانید. ما تا ساعت 6 بامداد بیداریم و کنار شما. لطفاً این لحظه شنونده تکرار برنامه پل مدیریت باشید.
امروز ورزش یکی از اموری است که به عناوین مختلف در جهان مطرح شده و گروه زیادی به اشکال گوناگون با آن سر و کار دارند. عده‌ای از مردم ورزشکار حرفه‌ای اند و گروهی ورزشکار آماتور. گروهی طرفدار و علاقه‌مند به ورزش و دیدن برنامه‌ها، مسابقات و نمایش‌های ورزشی و عده‌ای هم از راه ورزش امرار معاش می‌کنند. با این وجود وضعیت سرانه ورزش در استان تهران خوب نیست. در برنامه امروز درباره زیرساخت‌های ورزشی استان تهران با شما صحبت می‌کنیم. شما هم لطفاً دغدغه‌ها و سوال‌های خودتون رو در ارتباط با این موضوع با ما در میون بگذارید. اینجا برنامه
پل مدیریت.
پل مدیریت. کاری از رادیو تهران.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. درود به شما بینندگان و شنوندگان محترم شبکه رادیویی تهران. برنامه پل مدیریت همراه شما است. شما مخاطب گرامی، شنونده و بیننده محترم، در حال شنیدن و دیدن 329مین شماره از مجله رادیویی پل مدیریت هستید که بر روی جلد آن زیرساخت‌های ورزشی استان تهران درج شده. مهمان امروز برنامه پل مدیریت آقای کرم‌علی ایرجی، معاون امور توسعه ورزش اداری کل سازمان ورزش و جوانان استان تهران هستند. متولد 1347 سمیروم اصفهان، دارای مدرک کارشناسی ارشد تربیت بدن. از سوابق اجرایی و مدیریتی ایشون میتونم به این موارد اشاره کنم: رئیس اداره تربیت بدنی آموزش و پرورش شهر تهران، رئیس هیئت دو میدانی استان تهران، مسئول کمیته جوانان و نوجوانان فدراسیون دو میدانی و مسئول تربیت بدنی مناطق 3، 6 و 18 آموزش و پرورش.
نام برنامه
پل،
شناسه برنامه،
مدیریت،
مسئولیت اجتماعی برنامه،
خدمت رسانی به مردم استان تهران،
تاریخ تولد
1 آبان 1400،
محل تولد
شبکه تهران صدای جمهوری اسلامی ایران.
سامانه پیامکی 30094.
پل مدیریت.